آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه ششم آذر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با دوم جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 27 نایبر سال 2022 میلادی است. 1053 سال پیش در روز دوم جمادی الاول سال 391 هجری قمری، ابو اسحاق کسایی مروزی، شاعر ایرانی درگذشت. وی در سال 341 هجری قمری در مرو از شهرهای ایران قدیم که اکنون در ترکمنستان واقع است متولد شد. دوران زندگی کسایی مقارن با اواخر عهد سامانیان و اوایل عهد غزنویان بود. بدین سبب ابیاتی چند درباره این دو خاندان از این شاعر پارسی گوی باقی است. کسایی مروزی در متن اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام اشعار بسیاری سروده است. وی در ابداع مضامین و بیان معانی مهارت فراوان داشت. کسایی مروزی علاوه بر توصیف‌ها و تشبیهات شعری، وعظ و حکمت را در شعر فارسی به کمال رساند. از این شاعر ارزشمند ایرانی دیوان شعری بر جای مانده است. هفتاد و پنج سال پیش در روز دوم جمادی الاول سال 1369 هجری قمری، عالم زاهد شیخ علی اکبر نهاوندی درگذشت. علی اکبر ابن ملا محمد حسین نهاوندی در اصل از اهالی نهاوند بود، اما خود در مشهد به دنیا آمد. وی در تهران نزد حاج میرزا حسن آشتیانی و در نجف نزد حاج میرزا حبیب الله رشتی و شریعت اصفهانی شاگردی کرد. نهاوندی در سال 1328 هجری قمری راهی مشهد مقدس گردید و ساکن آن دیار شد. البیان الرفی فی احوال خواجه ربیع، گلزار اکبری و لاله‌زار از آثار اوست. سرانجام این عالم ربانی در 90 سالگی دار فانی را وداع گفت و در مشهد مقدس به خاک سپرده شد. شصت و نه سال پیش در روز 27 نایبر سال 1953 میلادی، یوجین اونیل، نویسنده و نمایشنامه نویس معروف آمریکایی، در 65 سالگی درگذشت. او در سال 1888 میلادی متولد شد و زندگی پرماجرایی داشت. اونیل علاقه فراوانی به تئاتر داشت و به همین دلیل او را فرزند تئاتر نامیده اند. وی در سال 1936 میلادی به خاطر اثر برجستش در آن سوی افق جایزه نوبل را دریافت کرد. از دیگر کتاب‌های او میتوان امپراتور جونز، درنگ عجیب و آه بیابان را نام برد. و 27 سال پیش در روز ششم آذر سال 1374 هجری خورشیدی، عالم خدمتگزار حجت الاسلام و المسلمین محمد علی شرقی درگذشت. محمد علی شرقی پس از طی دروس مقدماتی در تبریز برای تکمیل دروس علوم اسلامی راهی قم شد. ایشان پس از رحلت آیت الله بروجردی به ارومیه رفت و به خدمات دینی اشتغال ورزید. با پیروزی انقلاب اسلامی حجت الاسلام شرقی به امامت جمعه شهرستان مراغه انتخاب شد و مدت 17 سال در این سنگر مشغول خدمت بود. ایشان در خرداد 1377 به امامت جمعه مامقان برگزیده شد و تا زمان وفات در این سمت فعالیت کرد. حجت الاسلام شرقی در طول این سالیان علاوه بر تدریس به تألیف کتب نیز اهتمام ورزید که قاموس نهج البلاغه در 4 جلد، قیام حق در 7 جلد و اصول وافی در 2 جلد از آن جمله اند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه ششم آذر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 27 نایبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم. از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بنام یاد خداوند منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد که خودشناسی را زمینی برای خداشناسی معرفی کردند. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های این برنامه. همطور که آگاه هستید، گفتار راه رستگاری هر هفته در روزهای چهارشنبه و یکشنبه پخش می شوند و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodi.com/tajik قابل دریافت است. اما دوستان همراه، در این گفتار باز هم از موضوع خودشناسی با شما مطالب را در میان می گذاریم. امید است مورد پسندتان قرار گیرد. همون گونه که در برنامه‌های گذشته نیز عنوان شد، خودشناسی یکی از عامل‌های مهم و اساسی در راه رسیدن به خودشناسی است. جسم ابزار و وسیله است در مدت کوتاه زیستن در عالم فیزیکی که در اختیار می‌باشد و امانت بیش نیست. روان نیز بخشی حد وسط جسم و روح است. ماهیت جسم و روح بسیار متفاوت می‌باشد. جسم زمینی و روح آسمانی و تفاوت آنها به معنای واقعی از زمین تا آسمان است. از این رو با این همه تفاوت براحتی نمی توانند کنار هم قرار گیرند، مگر آنکه چیزی سومی با عنوان حد واسط یا حد مابینی بین آنها قرار گیرد که همان روان می باشد. برخی اعتقاد دارند روان حاصل روابط و تأثیرات متقابل جسم و روح می باشد. گمان می رود آن خودشناسی که به خداشناسی آورده می رساند همان شناخت روح باشد. روح دارای صفات و ویژگی های است که شناخت آن به شناخت خالق یکتا کمک می کند، چرا که شناخت کامل حضرت حق امر محال است. این صفات عبارتن از: یک، روح با حواس پنجگانه قابل احساس نمی باشد و نمی توان از طریق ابزار مادی با آن تماس برقرار کرد. خداوند لطیف و خبیر نیز قابل احساس با حواس پنجگانه نبوده و قابل تماس با ابزارهای مادی نمی باشد. دو، روح در جسم یکتا بوده و جایگاه مشخصی ندارد، هرچند اثرات حضور آن در تمام قسمت‌های بدن آشکار است. خداوند احد و صمد نیز در جهان هستی یگانه بوده، در عین حال که هیچ جای مشخصی ندارد و در همه جا حاضر است. روح قدرت تحریک جسم را دارد و آن را اداره می کند. قدرت تحریک و اداره جهان نیز در اختیار حضرت حق می باشد. به همین معنی قرآن شریف فرموده است: ان الله على كل شيء قدير. الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله، الله 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 4. روح بر جسم آگاهی دارد ولی جسم از شناخت روح ناتوان است. خداوند علیم و دانا نیز در جهان آگاهی کامل دارد ولی مخلوقات از شناخت او عاجزند. و الله واسع علیم. روح بر جسم احاطه کامل داشته، خداوند نیز بر جهان هستی احاطه و اشراف کامل دارد. 6. روح پیش از پیدایش جسم وجود داشته، بعد از مرگ جسم نیز باقی خواهد ماند. خداوند کریم نیز ازلی و ابدی می باشد. به هر ترتیب در زمینه نتیجه گیری از بحث خودشناسی باید گفت که این امر صرفاً در بُعد اخلاقی مطرح نمی شود، بلکه شامل تمام ابعاد و بخش‌های وجودی انسان عبارت از مادی و معنوی است، اگرچه نتیجه آن صرفاً اخلاقی و معنوی می باشد، چرا که انسان برای گزینش مناسب در بُعد روح و روان قابل ارزیابی است. همچنان با گفتاری راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، گفتار راه رستگاری را دنبال میکنیم با صحبت‌های کارشناسی دکتر هوشنگ کریمی، کارشناس امور معرفتی در زمینه خداشناسی و خودشناسی، که بخش اول آن را در برنامه گذشته پیشکش شما عزیزان کرده بودیم. لطفاً شنونده این قسمت باشید.
یکی دیگه از ویژگی‌هایی که در مورد خداوند وجود داره و ما با توجه به اون به خدا نزدیک میشیم این هستش که خداوند در همه جا حاضره، در همه جا ناظره. هر اون جایی که تو فکرش رو بکنی خداوند اونجا هست. حالا یک نکته جالب اینجا به ما خودش رو نشون میده. شما هر جایی رو که متصور بشی، هر جایی رو که فکر بکنی، ما میگیم خدا اونجا هست. حالا به غیر از خدایی که اونجا هست دیگه چه کسی اونجاست؟ یعنی شما چه تو ذهن جایی رو ببینی، چه در دنیای فیزیکی اونجا بری، یعنی با جسم خودت هم اونجا باشی، اونجا خدا هست. به غیر از اون همیشه در همه جا یک کس دیگه ای هم هست. یعنی مثلا شما از یه شهر میری به یه شهر دیگه، آدم ها عوض میشن، اسم ها عوض میشه، شرایط آب و هوایی عوض میشه، ولی خدا هست. یه چیز دیگه، یه کس دیگه هم هست. اون نفر دوم کیه؟ این مقدار بهش فکر بکنید. نفر دومی که همراه خداوند همه جا حضور داره کیه در زندگی شما، در درون شما؟ خود شما هستی. یعنی شما هر جایی که تصور بکنی خودت اونجا هستی، خدا هم اونجاست. هر جایی که در دنیای فیزیکی بری خودت هستی، خدا هم هست. بنابراین خدا و خود خیلی به هم دیگه نزدیکن. خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره. شما با توجه کردن به اون خود واقعی درونی خودت، به اون خود حقیقی، در واقع پل ارتباطی داری با خداوند. و این نکته خیلی نکته مهمیه که در واقع این دو تا کلمه هم اگر دقت کرده باشین خیلی به هم دیگه شبیهن، خود و خود آ. دقت بکنید چقدر نزدیکن به هم دیگه. این در واقع بی دلیل نبوده که این دو تا کلمه انقدر شبیه هم شدن، که دلیلش اینه که به هم دیگه نزدیکن، خیلی در درون هم دیگه هستن. و زمانی که هارمونی و هماهنگی بین این دو تا ایجاد میشه، موقع قدرت شما خیلی زیاده، که من در بخشای دیگه‌ای راجع به این مسئله صحبت کرده بودم. پس ما یادمون باشه همه جا خدا هست، و از درون خودمون ما وقتی می‌خوایم همه جا رو ببینیم که خدا هست، خودمون هم اونجاییم. پس بنابراین خدا و خود خیلی به هم دیگه نزدیکن، خیلی تو دل هم دیگه هستن، و تو میتونی با توجه به خودت خدا رو هم خیلی بیشتر بشناسی. که یک دلیل دیگه ای هم اینجا وجود داره، که اینه که خداوند از روح خودش در ما هم دمیده. پس تو با شناخت خودت هم میتونی به خدا خیلی نزدیکتر بشی، ویژگی های خودت رو ببینی، در درون بی انتهای خودت، در خصلت هایی که داری، اینها میتونه تو رو به خدا نزدیکتر بکنه. ویژگی بعدی خداوند ویژگی زیبایی هستش. خداوند تا بی انتها زیباست. بنابراین اگر شما جای زیبایی رو ببینی، به دنبال زیبایی بری، تحسینش بکنی، در واقع تاییدش بکنی، زیبایی رو در زندگی خودت، در جسم خودت، در روح خودت ایجاد بکنی، به اطرافیانت زیبایی رو بدی، تو 100% داری در مسیر خداوند حرکت میکنی. 100% امکان نداره که شما در مسیر دیگه ای باشی. شاید تو مدتی ندونی که در مسیر خداوند هستی، ولی یه زمانی میرسه که اون بی انتهای زیبایی به نوعی خودشو به تو نشون میده، و تو میفهمی در تمام طول این مسیر داشتی به سمت اون خدای واحد میرفتی. موضوع بعدی ثروت هست. زمانی که شما ثروتی به دست میاری، ثروتی که بهت لذت میده، ثروتی که توش آگاهیه، توش آرامشه، این ثروت منبعش خداونده، این ثروت منبعش خدای یکتاست، چون اون فقط غنیه، ثروت از اون میاد. مثل زمانی که خورشید به ما گرما میده در یک روز، و این گرما رو ما شاید فکر بکنیم که از در واقع اطراف خودمون همینطوری بوده، این گرمای همونطور در اطراف ما از اول بوده و هست، ولی وقتی آگاهیمون میره بالا متوجه میشیم که نه، این از هزاران کیلومتر اون طرفتر از خورشید داره به ما منتقل میشه. اینجا هم به همین صورته. شما زمانی که ثروت به دست میاری و خیلی دنبال ثروت میری و دوست داری به ثروت بیشتر برسی، امکان نداره خداوند رو نبینی. البته دوباره تاکید میکنم که اون ثروتی که گفتم، ثروتی که توش آگاهی و لذت و آرامشه. بعضی از ثروت ها هستن که توشون تاریکیه، که گفتیم از هر چیزی جفت آفریده شده، و در این مورد هم صدق میکنه.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید، و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان و بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. گزارش دوشنبه از رشد اقتصادی تاجیکستان، گسترش همکاری های گردشگری ایران، تاجیکستان و ازبکستان، صفت راه های تاجیکستان در جای اول در میان کشورهای آسیای مرکزی و بهتر از برخی کشورهای اروپایی، عزم کره جنوبی برای سرمایه‌گذاری در راه آهنی جنوبی تاجیکستان، درخواست برای آسانسازی گردشگری و کاهش نرخ پروازها میان تاجیکستان و ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان رشد اقتصادی این کشور را 7.8% اعلام کرد. با گزارش رسانه های تاجیکستان، این وزارتخانه با صدور اطلاعیه رشد اقتصادی تاجیکستان در 9 ماهی سال 2022 را 7.8% معادل 79.3 میلیارد سومانی یا 7.7 میلیارد دلار اعلام کرد. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان سهم بخش کشاورزی در این رشد اقتصادی را 25% تخمین زده است. بنابراین گزارش، سهم تولیدات صنعتی نیز در رشد اقتصادی 9 ماهه سال جاری نیز با 18% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.7% بوده است. تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال 2021 9.2% یا معادل 98.9 میلیارد سومانی 8.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. ایران، تاجیکستان و ازبکستان با هدف رشد همکاری های گردشگری و شرکت های مسافرتی بیش از 50 سند امضا کردند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، این توافقات با هدف همکاری جدید بین شرکت های مسافرتی و گردشگری ایران، تاجیکستان و ازبکستان در مجمع رشد گردشگری منطقه‌ای در شهر دوشنبه انجام شده است. سندهای همکاری در بخش گردشگری توسط محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران، تاجیدین جورازاده، رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان و ارگش شاه اسماتوف، سفیر ازبکستان در تاجیکستان امضا شد. هیئت جمهوری اسلامی ایران که ریاست آن را محمد تقی صابری عهده‌دار بود، علاقمندی تهران را برای تقویت همکاری ها در رشد بخش های مختلف گردشگری از جمله گردشگری تاریخی، فرهنگی، زیست محیطی و سلامت اعلام کرد. کمیته رشد گردشگری دولتی جمهوری تاجیکستان نیز اعلام کرد در چارچوب این نشست نمایشگاه محصولات دستساز صنعتگران تاجیک و جلوه های از فرصت گردشگری و وضعیت خدمات شرکت های گردشگری در تاجیکستان ارائه شد. نمایندگان سه کشور معرفی فرهنگ ملی، آداب و رسوم، غذاها و نوشیدنی ها، تاریخ و میراث فرهنگی غنی مردمی تاجیکستان را زمینه‌ساز رشد گردشگری عنوان کردند. تاجیکستان از نظر صفت راه‌ها در میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در جای دوم و در آسیای مرکزی در جای اول قرار دارد. تاجیکستان با این ارزیابی در رده‌بندی کشورهای جهان 20 زینه بالا رفت. تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر صفت راه از 70 به 50 ارتقا یافت. کارشناسان همایش جهانی اقتصادی صفت سطح راه‌ها را در سراسر تاجیکستان ارزیابی کردند. در مجموع 138 کشور در این لیست گنجانیده شدند. در سال 2016 تاجیکستان جای 70 را به خود اختصاص داده بود و طبق آخرین داده های سال 2019 تاجیکستان رتبه 50 را به خود اختصاص داد. به این ترتیب تاجیکستان با پشت سر گذاشتن تایلند، اندونزیا، ایران، گرجستان، کویت و حتی کشورهای اروپایی وارد 50 کشوری برتر جهان از نظر صفتی راه شد. در دیدار وزیر راه و نقلیات تاجیکستان و نمایندگان بانک صادرات و واردات کره جنوبی، ساخت خط جدید ریلی در جنوب این کشور بررسی شد. با گزارش خبرگزاری فارس، عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان و نمایندگان بانک صادرات و واردات کره جنوبی تحت ریاست یانکیوجا، مدیر برنامه همکاری‌های اقتصادی و نوآوری این کشور، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار ادامه ساخت و ساز راه آهن جلال الدین بلخی جیهون 5 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف کره ای در این دیدار در مورد ارائه کمک به تاجیکستان در توسعه مطالعات امکان سنجی برای این راه آهن ابراز علاقمندی کرد. در سالهای اخیر روابط تاجیکستان و کره جنوبی در تمام زمینه ها از جمله در عرصه مهاجرت کاری رو به بهبود نهاده است. به ویژه بعد از چندین مذاکره دو طرف در مورد روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در تاریخ 10 اکتبر، بر اساس یک توافق دو جانبه اولین گروه از مهاجران کاری تاجیک به کره جنوبی رفتند. بر اساس اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، حجم کلی تجارت دو جانبه تاجیکستان و کره جنوبی در 9 ماهه امسال 35.2 میلیون دلار برآورد شده که در قیاس با زمان مشابه سال 2021 میلادی 66.1% افزایش یافته است. گردش تجاری دو کشور تقریبا به طور کامل با واردات کالاهای کره‌ای به تاجیکستان مرتبط است. چارچوب قانون تاجیکستان و کره جنوبی شامل 9 توافقنامه بین دولتی است. شایان ذکر است که در دسامبر سال گذشته در چارچوب همایشی همکاری کره جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی، سئول از قصد خود برای مشارکت در اجرای پروژه‌های در زمینه حمل و نقل در تاجیکستان خبر داده بود. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران در سفرش به تاجیکستان از درخواست مسئولان این کشور برای آسانسازی گردشگری و کاهش نرخ پروازها خبر داد. علی اصغر شالبافیان در دیدار با تاجی‌الدین جورازاده، رئیس کمیته گردشگری تاجیکستان، کمال‌الدین مومین‌زاده، معاون اول رئیس، و سلیم دولت‌زاده، مدیر بخش مناسبت‌های بین‌المللی کمیته گردشگری تاجیکستان، خواستار تقویت و توسعه همکاری دو کشور در حوزه گردشگری شد. در این دیدارها مسئولان گردشگری ایران و تاجیکستان بر توسعه روابط گردشگری تاکید داشتند و بر اساس دیدارهایی که از قبل داشتند تاکید بر این بود که ملاقات‌ها منجر به امضای قرارداد و برنامه‌های عملیاتی بین بخش‌های خصوصی شود و با برداشتن مانع‌ها راه‌های همکاری این دو کشور در حوزه گردشگری تقویت شود. در این نشست همچنین در خصوص همکاری‌های گردشگری، خصوصا تبادل اطلاعات گردشگری با ویژه اطلاعات بخش خصوصی دو کشور، گردشگری سلامت، انتقال تجربه ایران به تاجیکستان در زمینه مهمانخانه‌داری، استانداردها و غیره مذاکره شد و مسئولان تاجیکستان پیشنهاد دادند که دوره آموزشی برای همکاران تاجیک در ایران به صورت وبینار یا حضوری برگزار شود. در این نشست همچنین با توجه به برقراری پرواز بین دو کشور از مقصد مشهد و تهران به شهر دوشنبه که به صورت 2 روز در هفته انجام می شود، مسئولان تاجیکستان درخواست آسانی پروازها و کاهش نرخ را با هدف افزایش تعداد پروازها داشتند. لغو ویزا برای دو طرف به منظور جذب گردشگری بیشتر و آسانی رفت و آمد جاده‌ای و ریلی محور بعدی نشست مسئولان گردشگری ایران و تاجیکستان بود که با تاکید بر انجام راهکارهای جذاب و نو در حوزه گردشگری از جمله سرگذشتی و معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدنی بین دو کشور انجام شود. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه صحبت کارشناس انرژی و رئیس سابق برق تاجیک بهرام سراجوف را در باره تاریخ نیروگاه راغون و آینده ساخت آن میشنویم.
25 ژانویه سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری اول در تاجیک لاو انرژی می گفتند. من اول مهندس گیم، بعد جانشین سردار و 18 سال آخر سردار برق تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم، بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختند، با کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسولتنت کلان گروه تطبیق دایره‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روز. ما اساساً برای نگه داشتن انرژتیک ریاست‌جمهوری جمهوری و تیزتر با کار درآوردن اگریگات‌های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنه. من به شما معلوم است که امروز دو اگریگات این نیروگاه با کار درآمده است. سال‌های 25-26 باز چهار اگریگات آن باید با کار درآید. یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمی‌سازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آن هم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات می‌سازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمی‌شود. از راهبرای ما با مملکت‌های دیگر روا می‌کنند که همین قرض رو هرچی هم باشد با فایض‌های پست گرندو ساختمان دوام داده شد. افسر مثال گرمانی شرکتی وایت دارند و تیار است که با ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن این ما به طریق نوبت انتخاب است که یکی از همین گوییم بهترین شرکت وایت هست که ما باید که با آن در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 16.14 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.21 درهم و یک یورو 10.52 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه در این ریاده سوف فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمع بسیجیان با مناسبت روز بسیج مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است. امضای توافقنامه 600 میلیون یورویی بین تاجیکستان و آلمان. و پرورش 23 هزار تن ماهی در 9 ماه این سال در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام از زان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از بسیجیان به مناسبت روز هفته بسیج تأکید کردند مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز شنبه در دیدار صدها نفر از بسیجیان تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکار امام خمینی دانستند و گفتند امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مرزها اهداف خود را محقق کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند در قضایای اخیر بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابل اغتشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود.
در هر کارزار سیاسی و نظامی و علمی وارد شدن و همه توان خود را به کار گرفتن، این برنگ بسیجی است. بسیجی بودن فرهنگ مجاهدان گمنامه، همدور که در فرمایش امام هم به همین معنا اشاره شده. فرهنگ مجاهدان بی‌توقع، خطرپذیری است، نترسیدن، خدمتگذاری است برای همه، برای کشور، از خود برای دیگران مایه گذاشتن، حتی مظلوم شدن برای اینکه مظلوم رو رهایی ببخشه. دیدید تو این قضایای اخیر بسیجی‌های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه. خودشون مظلوم واقع میشن برای اینکه جلو ظلم دیگران رو بگیرن. به خودشون ناامیدی راه نمیدن. این یکی از بخش‌های مهم فرهنگ بسیجی است. بسیجی ناامیدی براش معنا نداره.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند منطقه غرب آسیا مرکز عمده نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهارراه ارتباط شرق و غرب است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیست در این منطقه پایه‌گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسیا برای غارت منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی پایگاه داشته باشد.
به تعبیر رایج سوق الجیشی مهمترین مسئله است. لذا روی این منطقه استعمارگران غربی که حالا ثروتی هم پیدا کرده بودند و با غارت کشورهای استعمار زده توانایی هایی هم پیدا کرده بودند، لحاظ علمی هم جلو رفته بودند، سلاح پیشرفت هم داشتن، روی منطقه غرب آسیا توجه ویژه‌ای پیدا کرده. به خاطر همین توجه هم بود که رژیم غاصب صهیونیستی رو به وجود آوردن تو این منطقه. این رژیم غاصب رو به عنوان پایگاه غرب، اول پایگاه اروپا و بعدم پایگاه آمریکا، در این منطقه قرار دادن برای اینکه بتونن مسلط به منطقه باشن، هر کار میخوان بکنن، کشورها رو به جون هم بندازن، جنگ درست کنن، تحمیل کنن، توسعه بدن، غارت کنن. در این منطقه هم، در این منطقه غرب آسیا یک نقطه هست که از همه مهمتره، با اون ایرانه، به خاطر اینکه هم ثروتش بیشتر از همه این کشورهاست، نفت، گاز، معادن طبیعی، هم نقطه وقوع این کشور حساس ترین نقطه است. چهارراه شرق و غرب، چهارراه شمال و جنوب. لذا روی ایران سرمایه گذاری کردن. اول انگلیس ها آمدن، هرچی توانستن نفوذ پیدا کردن، وارد شدن، تشکیلات درست کردن از کشورهای مختلف، برای خودشون طرفدار و مزدور درست کردن. که حالا داستانی است این مسئله مزدورسازی و طرفدارسازی انگلیسا تو ایران، اینقدر گوشه و کنارهای مهم داره که اینا متاسفانه کمتر هم گفته شده، کمتر هم نوشته شده، ولی بوده. اینا رو ما دیدیم از نزدیک، بعضیشو لمس کردیم، حس کردیم. بعد هم آمریکایی آمدن، آمریکایی هم اولی که آمدن به عنوان کمک آمدن. زمان ریاست جمهوری ترومن، اصل چهار ترومن، یعنی کمک و اولش به این عنوان آمد. بعد یواش یواش جاباشون رو محکم کردن، دیگران رو کنار زدن یا تضعیف کردن، خودشون مسلط شدن بر ایران. همه چیز دست اینها بود.
ایشان در ادامه خاطر نشان کردند. اول میگویند غنی‌سازی 20% را تعطیل کنید، بعد غنی‌سازی 5% را، بعد کل صنعت هسته‌ای را، بعد تغییر قانون اساسی، محبوس شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیل صنعت دفاعی را مطالبه میکنند.
برجام دو و برجام سه برای چی بود؟ برجام دو یعنی چه؟ یعنی ایران بایستی از منطقه به کلی خارج بشه، حضور منطقه خودش را راه کنه. برجام سه یعنی چه؟ یعنی ایران متعهد بشه که هیچ سلاح راهبردی مهمی تولید نکنه، پهباد نداشته باشه، موشک نداشته باشه. اگر یه وقتی ما حمله کردیم با جسه، با تفنگ انفرادی، بیاد با تانک‌های ما مبارزه کنه. معنیش این بود دیگه، اصرار اونها این بود. حالا یه عده هم از رو غفلت لابد در داخل همین حرف اونا رو تکرار میکردن. میدان نبرد اینه، شما توی این میدان دارید مبارزه میکنید. حضور بسیج در کشور معناش سینه سپر کردن در مقابل یه چنین توطئه های بزرگی است.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند مذاکره با آمریکا مشکل را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در همه مسائل اساسی و عبور از خطهای قرمز است که آمریکا مانند دولت دوره پهلوی دیگر کار با کشور ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به طراحی آمریکایی ها که حدود 15 سال قبل با وسیله شخصیت های برجسته این کشور افشا شد گفتند طراحی آنها این بود که 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور در نهایت خط نظام جمهوری اسلامی ساقط شود.
یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن. وقتی این اغتشاش را میدازن، یکی شعار میده، یکی مینویسه، یکی نمیدونم چه میکنه. بسیج فراموش نباید بکنه که درگیری با استکبار جهانی است. درگیری اصلی اونجاست. حالا با اینا هم برخورد میکنن، اما دشمن اصلی اونجاست، درگیری اصلی اونجاست. این چهار تا یا غافلن یا جاهلن یا بی اطلاعن یا تحلیل بد بهشون داده شده یا هم تعدادی مزدورن. دشمن اصلی اونجاست، مبارزه اصلی اونجاست.
حضرت آیت الله خامنه خاطر نشان کردند اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهم انجام داد که شکست آمریکا در این 3 کشور بود. ایشان به اشاره به شکست طراحی آمریکا برای از بین بردن حزب الله و آمول در لبنان تاکید کردند. این نقشه و توطئه در منطقه با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی خونسا شد و مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی به نام حاج قاسم سلیمانی بود بنابراین اکنون مشخص می شود که چرا نام حاج قاسم تا این حد برای مردم ایران محبوب و برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است. در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافقنامه به ارزش بیش از 600 میلیون یورو امضا کرده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که هیئت تاجیکستانی در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافقنامه های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو امضا کرده است. هیئت تاجیکستان و شرکت های آلمانی و اروپایی در پی یک مجمع تجاری قراردادها و تفاهمنامه به ارزش بیش از 600 میلیون یورو در مورد همکاری در زمینه صناعت، فناوری‌های مواد خام و معرفی فناوری‌های روز به امضا رساندند. این وزارت اعلان کرد که مرکزهای تولیدی جدید ایجاد کنید. همچنین به تجارت آلمان داده‌های در مورد فرصت‌های تاجیکستان در زمینه انرژی آب، لجستیکی و گردشگری و فضای سرمایه‌گذاری این کشور ارائه شد. چهار سال از سرکوب معترضان در کشور مدعی آزادی، سکوت مجامع حقوق بشری و خفقان سران غرب بود نسبت به آنچه در فرانسه می گذرد.
فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه در چهارمین سالگرد راه‌اندازی جنبش بار دیگر خیابان‌های این کشور را تسخیر کردند. البته این بار نیز با سرکوب پلیس ضد شورش مواجه شدند. به مانند چهار سال گذشته و شنبه های سیاه یکی پس از دیگر با دست کم 11 کشته و 28 هزار زخمی و بیش از 12 هزار بازداشتی شامل 400 نفر محکومیت قطعی زندان با جریمه های سنگین مالی. البته این آمار مربوط به دو سال اول جنبش جلیق زرد هاست، از دو سال بعد از آن آماری یافت نمی شود. در میان زخمی ها 10 نفر توسط اسلحه غیر قانونی LBD یا فلش بال یا قطع عضو شدند یا نابینا، مانند ژروم رودریگز از چهره های معروف جلیق زرد ها.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
23 هزار تن ماهی در 9 ماه امسال در تاجیکستان پرورش داده شده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 456.9 تن افزایش داشته است. بر اساس اعلام وزارت زراعت تاجیکستان، در حال حاضر 372 شرکت و استخر شیلات با مساحت 2744 گکتار وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 مزرعه بیشتر و 29 گکتار افزایش یافته است. برنامه توسعه شیلات تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 در این کشور در حال اجرا است. این برنامه زمینه مساعدی را برای رشد صنعت شیلات در تاجیکستان ایجاد کرد. مدیر انجمن شیلات تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی در این کشور خبر داد. میرعلی نعیمو گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان طی سالهای اخیر، هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافته ایم. از دیدگاه وی، یکی از مشکلات اساسی در این بخش کمبود 410 متخصص در 372 شرکت شیلات تاجیکستان است، زیرا با وجود فارغ تحصیل شدن سالیانه 15-20 دانشجو در این رشته، به دلیل پایان بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. در ادامه برنامه شنونده اخبار ورزشی باشد. تیمور رحیموف نماینده تاجیکستان در مسابقات جودو قهرمان اروپا در گرجستان خواهد بود. مسابقات جودو قهرمان اروپا در شهر گوری گرجستان در حال برگزاری است. تیمور رحیموف تنها نماینده جمهوری تاجیکستان در وزن بالای 100 کیلوگرم در آن شرکت کرده است. در این مسابقه 161 ورزشکار از 26 کشور در 10 وزن، 5 وزن آقایان و 5 وزن بانوان به رقابت خواهد پرداخت. اکنون تیمور رحیموف در میان سنگین وزنها جوداکار شماره یک جهان است. رقابت‌های بین المللی کشتی فرهنگی در شهر دوشنبه آغاز شد. مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی کشتی فرهنگی در بین نوجوانان در سالن ورزشی دینما وابسته به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آغاز شد. این مسابقه بین نوجوانان متولد سال 2006 و 2008 و مناسبت 31 سالگرد تشکیل کشورهای مشترک المنافع با شعار ورزش ضد مواد مخدر برگزار می شود. در این مسابقات ورزشکاران از قزاقستان و ازبکستان حضور دارند. و تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پیام ضمن خدا قوت به کادر فنی و ملی پوشان ابراز امیدواری کرد که روند مثبت فنی تیم ملی و ادامه در جام جهانی 2022 قطر تداوم یابد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در پیام آورده است: تلاش و زحمات بی‌شائبه گروه فنی و بازیکنان تیم ملی برای دیدار مقابل ولز باعث خلق یک روز بزرگ در تاریخ فوتبال ایران زمین شد. جوی غرورآفرینی موجود در ورزشگاه در سرتاسر بازی در کنار تصاویر از ایران در مساحت اخیر به اردوی تیم ملی مخابره شد، باعث تقویت انگیزه ملی پوشان شده است و افزود همان طوری که سرمربی تیم ملی عنوان کرد، پیروزی مقابل ولز تازه آغاز ماجرا و قصه تیم ملی است. اکنون ملی پوشان یک میدان مهم دیگر و یک 8 آذر سرنوشت ساز دیگر را در پیش دارند که امیدواریم به دومین 8 آذر تاریخی فوتبال ایران تبدیل شود. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با لئون اپل فرانسوسک سفیر جدید جمهوری ارجنتینا در جمهوری تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. در این ملاقات پیشنهادات مالی برای ساخت نیروگاه‌های برقی آبی کوچک و میانه در تاجیکستان و اجرای طرح‌های دولتی اولویت‌دار در بخش انرژی تاجیکستان و با استفاده از سرمایه‌گذاری جمهوری ارجنتینا بحث و بررسی شد. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری‌های تجاری دوجانبه از جمله افزایش جریان تجارت خارجی، جذب سرمایه بیشتر ارجنتینا به اقتصاد ملی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی مشترک با استفاده از فناوری های پیشرفته ارجنتینا با ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد همکاری ها در خصوص اجرای طرح اقتصادی سبز بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری های دو جانبه سودمند و اجرای موضوعات مورد بحث بررسی اعلام کردند. مقامات نظامی آمریکا در نهمین ماه جنگ اوکراین اعلام کردند که دیگر تسلیحات کافی برای ارسال به اوکراین در اختیار ندارند.
این را در نهمین ماه جنگ اوکراین آمریکا به عنوان حامی نظامی اصلی اوکراین در این جنگ اعلام کرده است.
فکر می‌کردیم این جنگ دو یا سه روز بیشتر طول نکشه، اما الان 9 ماه طول کشیده. این طولانی شدن ما را برای تامین تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین با مشکل و کمبود جدی روبرو کرده.
شبکه CNN هم برای نخستین بار از آخرین فهرست درخواست نظامی اوکراین از آمریکا رونمایی و کارشناس نظامی این شبکه از ناتوانی آمریکا برای تأمین این تسلیحات ابراز نگرانی کرد.
من نگران این کمبودهای نظامی حیاتی برای اوکراین هستم. کمک هایی که تا الان تأمین می‌کردیم و الان کمبود داریم اینها هستند: گلوله های توپ 155 میلیمتری، موشک های دوش پرتاب استینگر، موشک های ضد تشعشع، موشک های زمین به زمین و موشک های ضد تانک.
آمریکا ظاهراً تا الان همه این تجهیزات رو به جز اون بخشی که به عنوان ذخایر راهبردی خودش نیاز دارد، بقیه رو به اوکراین داده و فعلاً محموله‌های آماده‌ای از این تسلیحات برای ارسال به اوکراین در اختیار ندارد. اما رئیس جمهور اوکراین درخواست کمک‌های بیشتری دارد.
ما به سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی پیشرفته و مؤثر نیاز داریم. اینکه ما بتونیم در مقابل حملات موفق بشیم به حمایت‌های بیشتر غرب بستگی داره.
جنرال آستین وزیر دفاع آمریکا هم تأکید دارد که حمایت نظامی از اوکراین در واقع سرمایه‌گذاری برای دفاع از امنیت آمریکاست. او میگوید تا الان 18.3 میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی شده و این کمک ها ادامه هم خواهد داشت.
با این حال جمهوری خواهان که به زودی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا رو در دست خواهند گرفت، اعلام کردند
درباره نحوه و میزان کمک تسلیحاتی دولت بایدن به اوکراین تحقیق و حسابرسی خواهند کرد و بعد از اون اجازه نخواهند داد این روند ادامه پیدا کنه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سفیر قرقیزستان در ایران محصولات صنعت سرامیک سازی ایران را با کیفیت توصیف کرد. سفیر قرقیزستان در ایران در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بیرجان، مرکز استان خراسان جنوبی شرق ایران افزود فناوری تجهیزات سرامیک ایران نسبت به گذشته تغییر زیاد کرد و پیشرفته شده است. سفیر قرقیزستان در ایران گفت ایران با استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی شروع به تولید فناوری کرده است. حسین زاره رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی هم گفت کارخانه شرکت فنی و مهندسی الکترونیک صدرا در زمینه طراحی و ساخت انواع تجهیزات خطوط تولید کاش و سرامیک سال 2019 در این منطقه شروع به کار کرد. رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی همچنین درباره کارخانه تولید چرم که سفیر قرقیزستان از آن دیدن کرد گفت این واحد نیز در سال 2019 در منطقه اقتصادی بیرجان شروع به کار کرد و سالانه 3000 تن انواع چرم تولید میکند. سفیر قرقیزستان در ایران روز شنبه با استقبال معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی وارد بیرجان شد. تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد فقط 32% از مردم انگلیس خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را درست می‌دانند.
6 سال از برگزاری همه پرسی بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت گذشت. حالا با پدیدار شدن پیامدهای این جدایی، تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد فقط 32% از مردم این کشور آن تصمیم را درست می‌دانند. انتقادها از حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس به عنوان مشوق و مجری همه پرسی برگزیت رو به افزایش است.
محافظه‌کاران این کشور را با سیاست‌هاشون بد اداره می‌کنند. اقتصاد را با سوء استفاده‌های فردی و فساد به بیراهه و لبه پرتگاه بردند.
با اینکه دولت انگلیس ارتباط میان خروج از اتحادیه اروپا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور را رد می‌کند، کارشناسان اقتصادی و مالی در این باره تردید ندارند.
دوره پرهرج و مرجی پس از برگزیت داشته ایم. در این مدت 5 نخست وزیر و 7 وزیر خزانه داری تغییر کردند. اقتصادمان رو به عقب رفته و برگزیت آسیب همیشگی به ما وارد کرده است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز در تازه ترین اظهار نظر وضعیت اقتصادی انگلیس را بدتر از اقتصاد کشورهای عضو یورو و یا آمریکا دانست و بر نقش برگزیت در پدید آمدن این شرایط تاکید کرد. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در بیانیه به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامی ضد ایرانی گروهی معدود از کشورهای غربی و تحمیل قطعنامه ضد ایرانی به شورای حقوق بشر را به شدت محکوم می‌کند. مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه مدتی تعداد معدود از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه را درباره آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده را به تصویب رساند. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب درباره ادعاها در خصوص نقض حقوق بشر توسط ایران در اختشاش اخیر است. این قطعنامه با 25 رأی موافق و 6 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان 6 کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. در این نشست برخی کشورها همچون ونزوئلا، زیمبابوه، پاکستان، چین، سوریه و روسیه این شورا را و پیشبرد معیارهای دوگانه متهم کردند. بلوک غرب به سرنگونی آمریکا از زمان بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات در ایران به بهانه فوت مهسا امینی همواره تلاش کرده تا بر آتش ناآرامی‌ها دمیده و از این مسئله به منزله فرصت برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده نماید. این مسئله هست که حتی اندیشمندان آمریکایی نیز به آن اذعان نموده اند. نوام چامسکی فعال سیاسی معتقد اجتماعی برجسته آمریکایی با تایید حمایت ایالات متحده از اغتشاشات درون ایران میگوید واشنگتن از هر تلاش برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت میکند. این بار در راستای اقدامات ضد ایرانی غرب، آلمان با مطرح کردن قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در صدد محکوم کردن ایران و نیز ایجاد سازوکار برای استیلای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در ایران برآمده است. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود در این باره گفت دولت آلمان و برخی از دولت‌های غربی سهم در ارائه این قطعنامه بر مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار لابی‌های سیاسی و خاص و خبرسازی‌های دروغین برخی رسانه‌های معلوم‌الحال ضد ایرانی دوچاری خطای راهبردی شده و گذری زمان نشان خواهد داد این کوتنگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد. قطعنامه که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید نتیجه مستقیم به کارگیری اطلاعات نادرست است. برای پیش بردن اهداف ضد ایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین المللی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز چندی پیش در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ضمن مردود خواندن تلاش‌ها برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران نسبت به تاثیرات منفی اقدام سیاسی این شورا بر همکاری‌های ایران با غرب پشتدار داد. امیر عبداللهیان با انتقاد از رفتار دوگانه برخی دولت‌های غربی تلاش آنها برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را اقدام مردود خواند و تاکید کرد نشست شورای حقوق بشر برای دولت‌هایی که مروج خشونت و ترور هستند باید تشکیل شود و نه در مورد جمهوری اسلامی ایران که مدافع واقع حقوق بشر است و در اغتشاشات اخیر نیز عمیقا خشتنداری به خرج داده است. به نظر می رسد تلاش گسترده در چارچوب جنگ روانی و ادراکی بلوک غرب با سرکردگی آمریکا با ارقای این باور غلط به مردم جهان شکل گرفته است که در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران حقوق بشر به صورت گسترده و سازمان یافته از سوی جمهوری اسلامی ایران نقض شده است. رسانه‌های غربی، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی همواره تلاش کرده‌اند تا روایت جعلی و برساخته از اطلاعات، تصاویر و ویدیوهای عمدتاً غیر واقعی را در چارچوب جنگ ادراکی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند، در حالی که واقعیت جز این است. اصلی ترین مدعی در مورد نقض احتمالی حقوق بشر در ایران ساختارهای رسمی و حاکمیتی هستند، چرا که فراتر از سازوکارهای قانونی نقض حقوق بشر از نگاه جمهوری اسلامی ایران حق الناس است و رعایت آن واجب شرعی دارد. همچنین حساسیت فوق‌العاده رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رعایت حق الناس و رسیدگی به افرادی که احیاناً به هر شکل حقوقشان پایمال شده است سبب گردیده است که هم دستگاه‌های مختلف با جدیت و تعصب خاص به وظیفه اشان در این خصوص عمل کنند و هم دفتر ایشان با اعزام هیئت‌های نمایندگی به استان‌ها و شهرهای مختلف بر موضوع رعایت حق و ناس نظارت کنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدا خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمع از بسیجیان با مناسبت روز بسیج مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است. امضای توافقنامه های 600 میلیون یورویی بین تاجیکستان و آلمان، و پرورش 23 هزار تن ماهی در 9 ماه امسال در تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
چند کنی قصه اسکندر و دار